وعلى سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، پرهیزکاری، پارسایی، ذکر و یاد خداوند و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به شهدای بزرگوار و اولیای خودت سوگندت می دهیم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت عنایت بفرما. با توجه به اینکه نماز در دانشگاه و یک مرکز علمی برگزار می شود و در آستانه روز 13 آبان روز دانش آموز قرار داریم، من هم در این خطبه در لحظات کوتاهی که فرصتی هست چند نکته در باب علم و دانش خدمت شما خواهران و برادران گرامی عرض می کنم. همه شما و همه ما این را می دانیم که اسلام این افتخار را از آغاز داشت که دین علم و دانش و فهم و تفکر و تدبر بود. در میان ادیان گوناگون الهی در طول تاریخ اسلام بیش از همه ادیان و پیامبر بزرگوار ما بیش از همه پیامبران گذشته بر علم و دانش و تفکر تأکید کرده است. اسلام از روز اول که پایه‌ریزی شد به عنوان دین فهم و تفکر و اندیشه مطرح شد. و اگر شما یک سری به روایات و فرهنگ دینی و اسلامی بزنید خواهید دید که در روایات متعدد از خود قرآن کریم شروع میشه و بعد در روایات گوناگون میبینید که فرهنگ اسلام، فرهنگ قرآن کریم، فرهنگ دین اسلام با علم و دانش عجین است. تا اونجا که وقتی که بحث عبادت و بندگی خدا هم مطرح میشه، قانون عبادت و روح عبادت به علم و اندیشه و دانش هست و دو رکعت نمازی که با علم و دانش و فهم خونده بشه مساوی با رکعت‌های زیاد 70 رکعت در بعضی روایات بیشتر مساوی با اون هست از نظر ثواب. این همه ما شنیده ایم و روشن هست. این یک نکته و مقدمه. و نکته و مقدمه دیگری هم که همه ما باید بهش توجه داشته باشیم این است که اسلام در چند قرن در عالم پیش قراول، پیشتاز و پرچمدار علم و دانش بود. اون هم در یک محیط که از نظر فکر و فرهنگ درجه پایینی را داشتند اسلام فرهنگ بزرگ علمی و بینش و اندیشه را آغاز کرد و پایه‌ریزی کرد. این هم جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. حتی گاهی دشمنان ما، گاهی افرادی که با ما سر خوشی هم ندارند، به این قضیه اقرار میکنند. غیر از این که خیلی از دانشمندان منصف غرب، بعضی از دانشمندانشون که انصاف داشتند، در تاریخهای خودشون این را نوشتند و ثبت کردند که امت اسلام و فرهنگ اسلام در دو سه قرن و شاید بیش از دو سه قرن در دنیا پیشتاز علم و تمدن و فرهنگ و دانش بود و همه دنیای 4-5 قرن اول اسلام تحت تأثیر علم و فرهنگ و دانش و بینش مسلمان ها بود. این هم چیزیست که هم تاریخ به اون گواهی میده و هم مورخان و افرادی که انصاف داشتند از خود غربی ها این قضیه را پذیرفتند که بله، ما علم و فرهنگ و دانشمون را از اسلام و از دنیای اسلام گرفته ایم. این هم نکته روشنی است که در این پایگاه علم و در یک مرکز علمی باید بهش توجه باشه. البته توجه هم دارید. خب، پس ما در فرهنگ دینی که مراجعه بکنیم میبینیم که هم در آیات و روایات ما علم و دانش به طور کلی، هر علم و دانشی که به نفع بشر و انسانها باشه، ارزش گذاری شده. عملا هم دنیای اسلام و مسلمانها در جامعه خودشون پایه علم و تمدن را ریختن. این هم دو نکته. نکته سومی که خدمت شما باید مطرح بکنم این است که در اسلام یه وقتی نباید فکر بشه که اسلام فقط روی یک چند علم مخصوص ارزش گذاری کرده. نه، البته درجات و مراتب داره، اما از نظر اسلام علم و دانش به شرط اینکه برای جامعه و مردم سودمند باشه، این ارزش داره. هر علم و دانشی که به نفع جامعه باشه، مردم و جامعه در شعاع اون علم بهره ببرن، استفاده بکنن، دنیا و آخرت اونها آباد بشه، اون ارزش داره. البته زندگی بشر دو بخش داره. یک بخش زندگی ما مربوط به روح و روان و ارتباطات معنوی ماست. یک بخشی از زندگی و شخصیت ما مربوط به زندگی مادی ما هست، بعد مادی ما هست. اسلام هر علمی که در یکی از این دو بعد برای انسان داشته باشه، منفعتی داشته باشه، اون را ارزش گذاری میکنه. این دید اسلام هست و این فرهنگی هم بود که مسلمان ها در شعاع اون و پرتو اون تربیت شدن. ولذا وقتی که در صدر اسلام میبینیم که مسلمان ها اینجور نبود که فقط علوم دینی را بهش ارزش گذاری بکنن. البته علوم دینی بسیار ارزشمنده و درجه ممتاز و بالایی داره. فقه، اصول، تفسیر، کلام و عقاید و معارف دینی و علمی که با این معارف دینی ارتباط داره خیلی ارزشمنده و در اسلام هم خیلی ترقی کرد. الان هم باید در جامعه وجود داشته باشه، تشویق بشه و ترغیب بشه. اما منحصر به این نبود. در همون زمان ائمه ما و در همون دو سه قرن اول تاریخ اسلام، شخصیت‌های علمی بزرگی در طبیعیات، در گیاه‌شناسی، در ستاره‌شناسی، در ریاضیات، و در پزشکی و علوم طبیعی و تجربی و ریاضی که با زندگی مادی مردم سر و کار داشت، باز شخصیت‌های بزرگی پیدا شدند. افرادی، فیلسوف‌های بزرگ، اطباء بزرگ، عالم‌های بزرگی در رشته‌های مختلف علمی تربیت شدند. این فرهنگ اسلام بود. گاهی هم بعضی از افراد یا اشخاصی که آگاهی کامل ندارند یا به هر حال این قضیه را درست بهش توجه نمی کنند، مقایسه هایی بین اسلام و مسیحیت می کنند. بین اسلام و مسیحیت مقایسه کردن خیلی گمراه کننده است. دین اسلام، قرآن به عنوان کتاب آسمانی و وحی الهی و پیشوایان معصوم ما، با اون چی که ما در مسیحیت تحریف شده امروز داریم خیلی فرق میکنه. البته ادیان الهی و ادیان مسیحیت و یهود و اسلام، اینها در یه مشترکات خیلی کلی دارن، اما تو ریزکاری ها خیلی فرق میکنه. این رو مخصوصا جوانها و اونهایی که اهل فکر و علم و دانش هستن باید توجه داشته باشن. اگر کسانی بخوان اسلام را در همه خصوصیاتش یا بیشتر خصوصیاتش با مسیحیت یا یهودیت مقایسه بکنن، اشتباهه و اسلام برخلاف اونها و بیش از اونها به مراتب بیشتر از اونها روی علم و دانش تأکید کرده است و در میا برای علم هم یک مرز قرار داده. علم باید سودمند به جامعه باشه، سودمند باشه و نفع داشته باشه، یا برای دین مردم، روح مردم، جان مردم، یا اینکه علمی باشه که زندگی مردم را سعادتمند بکنه. این مرز علمه. در روایات ما آمده العلم نافع. در تعقیبات نمازها این جمله را زیاد شنیده اید و خوانده اید که اعوذ بک من علم لا ینفع. این مرزی است که اسلام برای علم قرار داده. به خدا پناه میبرم از علمی که سودی برای مردم نداشته باشه. حالا چطور میشه یک علم بیفایده میشه؟ مرزی که اسلام برای علم گذاشته فایده است، منفعته، سود برای جامعه و خلق خدا. این مرز علمه. هر علمی که بیفایده شد، هر عالمی که بی‌ثمر شد، سودمند برای جامعه نبود، اون از نظر اسلام بی‌ارزشه. گاهی خیلی هم ضد ارزشه. و هر علمی و دانشی که برای خود شخص و جامعه سودمند شد، دین مردم و دنیای مردم را آباد کرد، اون مورد مطلوب اسلام هست و سفارش اسلامه. این مرزیه که اسلام گذاشته. برادران و خواهران، یک انسان مسلمان مخصوصا در سنین جوانی و نوجوانی باید همه هم مغمش افزودن بر علم و معرفت خودش باشه، در هر جهتی که هست. مراتب هم داره. من در همین خطبه ها گاییم را عرض کردم که اونی که قرار است تحصیل علوم دینی بکنه، در همون جهت نوجوانی و جوانی خودش را باید مصرف بکنه. اونی که در رشته های دیگر علمی کار میکنه همینجور، اونی که در رشته های فنی کار میکنه همینجور. و از همین جهت هم هست که برای یک نظام اسلامی حوزه و دانشگاه، دانش آموز، دانشجو و طلبه همه قشرهای مقدسند و خودشون رو باید بشناسند و در راستای یک زندگی سالم و سعادتمند قدم بردارند. باید سعی بکنن جوری خودشون رو بسازن، حرکت بکنن که هم عالم بشن، مخصوصا در دوره نوجوانی و جوانی وقتشون را، همتشون را، تلاششون را برای کسب علم و دانش به کار ببرن و همزمان کاری بکنن که علمشون مفید باشه، علمشون مفید باشه. اگر آدم بره در یک چیزهای بی ربطی وقت خودش رو مصرف بکنه که در نهایت هم نتیجه نه برای خودش نه جامعه داشته باشه، این بی ارزشه. ولی اگر رفت، حالا رفت تو حوزه، رفت تو دانشگاه، رفت در رشته های فنی، در رشته های کاربردی، در رشته های علوم انسانی، در رشته های ریاضی و طبیعی و فلسفه و منطق و رشته های مختلف، همه اینها مفیده برای انسان و جامعه. یه تمدن قوی، یک جامعه خوب و قوی نیست که در همه این رشته ها متخصص داشته باشه. اگر رفت در یکی از این رشته ها و غرض و هدفش هم خدمت بود، این ارزش داره. این به جایی میرسد که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. اون قلمی که یک عالم به دست میگیره با نوشتن خودش، با کار علمی خودش جامعه را به سعادت میرسونه، راه سعادت را به روی جامعه باز میکنه و زندگی سعادتمند و سالمی را برای جامعه میاره، قلم او از خون شهید هم ارزشش بالاتره. این در روایات آمده. چرا؟ برای اینکه عالمان پاک و راستین هستند و دانشمندان متعهد و پاک هستند که جامعه را سالم میکنند. خون شهید هم اگر به زمین میریزد برای این است که جامعه حفظ بشه، برای اینکه دشمنها دفع بشن، برای اینکه سلامت روحی و روانی جامعه حفظ بشه. کار علما همینه، کار دانشمندان همینه. حوزه و دانشگاه، هر مرکز دانشگاهی باید هدفش این باشه و هدف هم همین است. باید سعی کرد که در راستای همین هدف قدم برداشت. علمی که سودمند باشه، دانشجویی که غرض او از تحصیل علم رشد و ترقی جامعهش باشه، سلامت فکری جامعهش باشه، این علمی است که مطلوب اسلام هست. علم البته یک آفتهایی داره که باید مقابل اون آفتها ایستاد. یعنی گاهی جوری میشه که علم به جای این که برای سلامت و سعادت روحی، روانی و رشد اجتماعی بشر باشه، مبدل میشه به یک ابزاری برای سقوط انسان. این در خود علم نیست. دقت میکنید، علم از آن جهت که علم است نوره، دانش از آن جهت که فهم حقایق عالمه، چه فهم فلسفی باشه، چه فهم پزشکی باشه، چه فهم علوم ریاضی باشه، هر چه باشه، فهم عالم ارزشه. این که شما بفهمید چه قوانینی بر خلقت عالم حاکمه، این ارزش. این که شما بفهمید حقایق پشت پرده طبیعت و این عالم چی هست، این ارزش هر چه باشه. علم در ذات خودش ارزش داره و مورد ترغیب و تأکید و تشویق و تحریض اسلام هست. اما اگر با انگیزه های باطل، با اغراض فاسد همراه بشه، اون وقت میشه مخرب. در غرب علم ترقی کرد، بخشی از علوم انسانی و بشری در غرب ترقی کرد. این خیلی چیز خوبی بود، اینکه دانشمندان بزرگی و شخصیت‌های بزرگی، چه از فلاسفه غرب مثل دکارت، کانت و افراد بزرگ اینجور، یا در علوم دیگه مثل اینشتین ها و ماکس پلانک و نمیدونم دانشمندان بزرگی که در غرب پیدا شدن، از اون جهت که چیزی میفهمیدن، پرده از اسرار عالم کنار زدن، حقایقی را روشن کردن، این ارزش داره. بله، گاهی انسان مبتلای به یک غرور بی جای علمی میشه. اون جایی که اول خطرها و آفتها. در قرآن کریم یه آیه‌ای داریم که مضمون اون آیه شریفه این است که بعضی از اقوام بودند، وقتی که پیامبران پیام هدایت و معنویت و رستگاری و سعادت انسان را برای اونها می بردن، فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی که پیام معنویت و وحی الهی از ناحیه خداوند و به واسطه پیامبران بزرگ الهی به اونها سپرده می شد و الهام می شد، اونها یه قدم عقب می گذاشتن، می گفتن ما دست خودمون پر است، ما عالمیم، ما چیزی داریم، نیازی به شما نداریم. این اول خطرها. فرق ما و نظام ما و اسلام با تمدن‌های مادی که در مادیت غوطه ورند در همین نکته است. این یکی از مرزهای فرق ما و دیگرانه که علم خوب است، علم نور است، فهم طبیعت، کشف قوانین طبیعت، فیزیک، ریاضی، شیمی، ستاره شناسی، گیاه شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت، تاریخ، فلسفه، کلام، فقه، اصول، همه این رشته‌های علمی سودمند، خوب، نور، باید در جامعه باشه. در نظام اسلامی باید دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما با کمال قوت در مسیر افزایش علمی و رشد علمی قرار بگیرن. دانشجو وقتش امانت و ودیعه الهی، طلبه همینجور و همون کارگری هم که در کارخانه کار میکنه اون هم همینجور. همه باید دنبال این باشیم که علممون رو بیفزاییم، دانش فنیمون رو توسعه بدیم، درکمون از عالم پیشرفته بشه، حقایق عالم رو تشخیص بدیم، عقب نیافتیم در مسائل علمی. این لازمه. جامعه اسلامی سخت در این جهت باید قدم برداره. جامعه اسلامی جامعه نیست که فکر خودش را به روی علم ببنده. دانشجوی با فرهنگ اسلامی کسی نیست که وقتش را صرف بکنه فقط دنبال نمره یا مدرک باشه. طلبه موفق کسی نیست که وقتش را بی جهت مصرف بکنه. باید برای پیشرفت علمی خودشون استقلال، عظمت و افتخار آفرینی برای کشورشون حرکت بکنن. دانشگاه‌های ما در هر جایی که هستن، در هر قسمتی که هستن، هیئت‌های علمی، دانشجویان، مسئولین دانشگاه‌ها، هم و غم اصلی اونها باید رشد علمی باشه، باید پیشرفت دانش و علم در نظام شکوهمند اسلامی باشه. این افتخار رو نظام اسلامی داره که مشوق علم بوده. شما اگر مقایسه بکنید همین چند سال، سالهای اخیر بعد از انقلاب، ببینید چطور نظام اسلامی پرچم علم و دانش رو بر دوش گرفته، در گوشه و کنار این کشور علم و دانش رو برده، توسعه داده. در شهرهای کوچک و بزرگ تعداد زیادی دانشگاه ها تأسیس شده. در همین منطقه با همت مردم، با تلاش افراد فعال، میبینیم که مراکز مختلف علمی و دانشگاهی برقرار شده. این فرهنگ اسلامه. اسلام دین علم و دانشه در همه رشته ها، نه فقط علوم دینی و علوم خاصه مثل فقه و اصول. در همه رشته ها اسلام بهترین مشرفه. اما حرف اسلام اینه که غرور علمی پیدا نکنید. فکر نکنیم اگر دو جمله یاد گرفتیم دیگر نیازی به انبیای الهی نداریم. از اون کسانی نباشیم که فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی که پیامبران آمدن، پیام پاکی، طهارت روح، صفای روح و معنویت، یاد خدا و آرامش قلبی که پیام قرآن هست، این پیام که آمد باید درست اونو گرفت. دین و یاد خدا و معنویت مکمل علم شماست، مکمل دانش بشر هست، مکمل فهم بشر هست. اگر طلبه، یک دانشجو، یک عالم مبتلای به غرور علمی بشه که خودش را نیازمند به وحی و دین نداند، این اول خطرها، این بزرگترین مهلکه است. یه عده‌ای
در یک برهی در غرب مبتلای به این غرور علمی شدن که امروز هم ادامه داره. یه عده‌ای فکر کردن که با علم و دانشی که در غرب پیدا کردن، با تکنولوژی و صنعتی که در غرب پای ریزی کردن، دیگه نیازی به وحی و پیام الهی ندارن. این منشأ مادیت غرب هست که ما این رو نمیخواهیم. من خدمت دانش آموزان گرامی، دانشجویان عزیز، خواهران و برادران ارجمند این را عرض میکنم که اسلام علمی را میخواد که امام صادق پایه‌ریزی کرد اون را. اسلام همه علومی که امروز در دنیا مطرح هست و مفید به سعادت بشر هست، برای پیشرفت بشر نیازه، همه اینها را اسلام میخواهد، جامعه اسلامی میخواهد، نظام اسلامی مشوق آن است و روحانیت پشتوانی هر نوع علم و دانش سودمند برای بشر هست. اما دور از اون آفتهای غرب زدگی، دور از لجنزارهای مادیت غرب و تعفن مادیت غرب، این رو اسلام میخواد. و ما حوزه و دانشگاه مرتبط، متحد، منسجم میخواهیم و دانشگاهی میخواهیم که به تعبیر مقام معظم رهبری، علم او با بصیرت دینی همراه بشه، با انگیزه پیشرفت کشور و سعادت کشور همراه بشه. خب اگر بخوایم اینجور باشیم، ما باید علوم را بیاریم، رشته های علمی را توسعه بدیم، دانشگاه ها تأسیس بکنیم، مراکز دین علمی را تقویت بکنیم، حوزه هامون را، دانشگاه هامون را توسعه بدیم. اما مواظب باشیم دانشجوی ما و طلبه ما در مسیر خدا حرکت بکنند. مواظب باشیم که مراکز علمی ما اون فرهنگ ماده گرایی و دوری از پارسایی و تقوا و یاد خدا در دانشگاه های ما حاکم نشه. این مسئولیت سنگین دانشجو در این عصر هست. این مسئولیت سنگین کسانی است که در دانشگاه ها مسئولیت دارند. باید بدانند آینده خوب جامعه خودشون، استقلال جامعه خودشون این است که روی آموزش و فکر و برنامه ریزی علمی کمال دقت و کار را انجام بدن، اما معنویت را فراموش نکنن. یاد خدا را، ذکر خدا را، نماز را، توجه به پیام آسمانی الهی و قرآن و روایات مورد غفلت قرار نگیره. این پیام انقلاب اسلامی و پیام اسلام هست و امید ما هم این است که در این منطقه که به حمد و فضل الهی، به یاری خداوند دارای استعدادهای خوبی و مراکز علمی مختلفی در او وجود داره، حوزه برادران و خواهران داره، چند مرکز دانشگاهی در این منطقه وجود داره، انتظار ما از دانشجویان این مراکز، از خواهران و برادرانی که در این مراکز تحصیل میکنن، از مسئولان این مراکز، از روحانیت و مسئولین این است که دست به دست هم بدهیم علم و دانش را در منطقه خودمون و در این کشور اسلامی پیش ببریم، اما با معنویت، با فرهنگ دینی، با فرهنگ خدایی، با ذکر و یاد خدا. این مسئولیت ماست و امیدواریم که خداوند به همه ما و همه دستندرکاران این توفیق را عنایت بفرماید که با انگیزه الهی برای خداوند، برای استقلال و عظمت این نظام اسلامی و این کشور اسلامی، انشاءالله دانشگاه‌های قوی از نظر علمی، پیشرفته از نظر شاخه‌ها و رشته‌های گوناگون علمی، همراه با یاد خدا و معنویت و ذکر خدا انشاءالله پایه‌ریزی کنند و مدیریت کنند و به پیش ببرند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى سبطي الرحمة الحسن والحسين وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران ارجمند و گرامی و خودم را بار دیگر به تقوى و پارسایی، دوری از گناه و معصیت و اطاعت دستورات الهی و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش میکنم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش به اطاعت از دستورات خودش عنایت بفرماید. ابتدا مقام والا و ارجمند شهدای اسلام و شهدای گرانقدری که دیروز در این شهر تشییع شد، پیکرهای پاک و مطهر آنها را گرامی می‌داریم و به خانواده‌های معظم شهدا و خانواده‌های معظم این شهیدان بزرگ و عالی مقام تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق شناخت مقام شهدا و ادامه راه شهدا عنایت بفرماید. فردا روز 13 آبان هست که چند مناسبت مهم در این روز جمع شده و اینکه این هفته هم نماز در این دانشگاه و در یک مرکز علمی برگزار شد متناسب با همین مناسبت است. روز 13 آبان یادآور چند خاتمه بزرگ فراموش نشدنی و یادگار انقلاب اسلامی. از یک سو روز 13 آبان روز تبعید امام و اون رهبر فرزانه و فقید عالم اسلام هست، اون مجاهد بزرگ و اون زعیم بزرگ و پیشوای بزرگ عالم اسلام که با نفس مسیحی هایی خودش و با انفاس قدسی خودش روح تازه‌ای به این ملت داد و جان تازه‌ای در کالبد مرده امت اسلام دمید. رحمت و رضوان خدا بر اون روح پاک و اون مجاهد عالی قدر عالم اسلام. روز 13 آبان یادآور تبعید اون مرد بزرگ هست، مردی که برای احیای اسلام، برای استقلال این کشور، برای عظمت امت اسلام و آزادی این کشور از دست استعمارگرها و دشمنان اسلام همه خطرها را به جان خرید. مردی که برای حیات اسلام و استقلال این کشور زندان، تبعید، شکنجه، سختی و شهادت فرزندش را برای خدا تحمل کرد، مردی که وقتی که پیشوایی و رهبری عالم اسلام به دست با کفایت او سپرده شد، عالم را تکان داد و با مجاهدت خودش، با تربیت شاگردان خوب و با تربیت درست در این کشور، این کشور را خدایی کرد و با انفاس او بود که این کشور از اون همه مظلمه ها و اسارت ها نجات پیدا کرد. همین روز یادآور انقلاب دوم این کشور و به تعبیر امام انقلابی بزرگتر از انقلاب اول، یعنی تسخیر لانه جاسوسی بود. در چنین روزی بود که دانش آموزان، دانشجویان در کنار هم با همبستگی و با پیروی از خط امام و ولایت امر و رهبری الهی دست به کار بزرگی زدند. با اینکه انقلاب سالها از انقلاب گذشته بود و این کشور از سلطه آمریکا و همون نظام سلطه‌ای که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشون به آن اشاره کردند، این کشور با انقلاب از این نظام سلطه آزاد شد، از اون اسارت مستشارهای غربی و آمریکایی این کشور آزاد شد. اما در همین دوره انقلاب و در حالی که این کشور به ظاهر از زیر بار آمریکا بیرون رفته بود، در واقع هم همین جور بود، دست‌های پنهان سازمان سیا و آمریکا در جاسوسخانه خودشون، در لانه جاسوسیشون، طرح‌های زیادی رو اونجا طراحی می‌کردند. طرح کودتا، طرح نفوذ فرهنگی، طرح به کار روی کار آوردن عوامل غربگرا و طرح‌های مختلف اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی در لانه جاسوسی آمریکا حتی بعد از انقلاب انجام می‌گیره. و دانشجویان ما و دانشگاهیان هوشیار ما در اون زمان با الهام از فرمان امام و خطی که امام به اونها نشان داده بود، مشکل را شناختن و با قدرت، با عزت، با عظمت در برابر آمریکا ایستادن، لانه جاسوسی را تسخیر کردند. مزدورهای آمریکا که در دنیا کسی نمیتونه گوشه چشمی به اونها داشته باشه و کمترین تعرضی به اونها داشته باشه، این نظام، دانشگاه ما و دانشجویان ما مأمورانشون را به اسارت گرفتن، به گروگان گرفتن و نقشه های اونها رو نشون دادن و با گذشت زمان هم و با اون اسنادی هم که از اونجا بیرون آوردن معلوم شد که آمریکا دنبال چه نقشه هایی بوده. آمریکا الان هم همینجوره، در آن واحد هم از نظر اقتصادی فشار میاره، هم از نظر فرهنگی کار میکنه و اگر فرصتی پیدا بکنه، اگر ما ضعیف بشیم، اگر ما پراکنده و متفرق بشیم، اگر ما مسیر ولایت و رهبری رو رها بکنیم، دنبال نقشه های تندتر و برنامه های دیگر هم خواهد رفت. دشمن ها از بیرون این را میبینن که ما چطوریم. دشمن ها نگاه میکنن که دانشگاه های ما چطور هست، روحانیت ما چطور هست، نگاه میکنن که نمازهای ما چطوره و حضور ما در صحنه چطوره، صبر و استقامت ما چطوره، کار و تلاش ما چطور هست. هر جا که نقطه ضعفی ببینند و جایی را پیدا بکنند برای ضربه زدن، از همون جا اقدام میکنند و این قانون همیشگی دشمنان ماست. و دانشجویان ما در چنین روزی شجاعانه، دانش آموزان و دانشجویان ما به لانه جاسوسی آمریکا هجوم بردند و این افتخار را در دنیا آفریدند. این ما بودیم، این دانشگاهیان مؤمن ما بودند، دانشجویان گرامی ما بودند که در برابر یک قدرتی با این پولادی و با این عظمت پوشالی که در دنیا داره ایستادن. هیچ کس در دنیا این جرأت را نداشت. این نظام و اسلام و دانشگاه اسلامی و دانشگاهیان دینی ما بودند
و دانشجویان پیرو راه رهبری بودند که شکوه و عظمت و هیمنه دروغین استکبار و آمریکا را شکستند و لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و ابرقدرتی با این بزرگی را در دنیا تحقیر کردند. روز 13 آبان هم روز یادآور تبعید امام هست، هم تسخیر لانه جاسوسی و هم روز دانش آموز و آغاز هفته تربیت. ما درسی که از تبعید امام و از تسخیر لانه جاسوسی باید بگیریم این است که در حوزه‌های ما و دانشگاه‌های ما علما و دانشمندانی با این خصوصیات باید تربیت بشوند، همون چیزی که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی اخیرشون روش تأکید داشتند. دانشجویان ما، دانشگاه‌های ما و حوزه‌های ما در کنار کار علمیشون همون اقتدار و عظمتی که در اون دانشجویان بود و در نسل مجاهد و رزمنده ما بود باید حفظ بکنن و در بکن. ما دانشگاه و دانشجویی که سیاسی نباشه برای دشمنهای ما ضرری ندارن. دانشجوی سیاسی ما میخواهیم، دانشجویی که ترفندهای دشمنان اسلام را بفهمه، نسل جوانی که اونجور انقلاب را پیروز بکنه، نسل جوانی که اونجور جنگ را قدرتمندانه اداره بکنه و نسل جوانی که با اون شکوه و عظمت آمریکا را تحقیر بکنه و نسل جوانی که صحنه‌های سازندگی کشور را با حضور خودش گرم نگاه بداره، نسل جوانی که صحنه‌های علمی را گرم نگاه بداره و تلاش مجدانه بکنه برای عظمت این کشور. دانش آموز، دانشجوی گرامی، روحانیت، ما در مراکز علمیمون، در مدارسمون، در دانشگاه‌هامون این روح شجاعت و شهامت و سیاسی بودن را لازم داریم. ما انگیزه هامون را باید پاک بکنیم، انگیزه هامون را الهی بکنیم، موقعیت خودمون را بشناسیم، بدانیم که سازندگی هم به تعبیر مقام معظم رهبری نیاز به مبارزه داره، بدانیم که ما نمیتونیم فقط به فکر مادیت باشیم و اون ارزش‌های معنوی را فراموش بکنیم. اگر نسل جوان امروز ما که آرام آرام از سرچشمه زلال انقلاب دور میشه، از اون سرچشمه سیراب نشه، اگر تاریخ انقلاب، تاریخ جنگ، تاریخ شهدای ما و افتخارات گذشته ما در دانشگاه‌های ما جلوه‌گر نباشد، اگر دختر و پسر دانشجو و دانش آموز ما در اون مسیر پر افتخار قدم بر ندارد، مطمئن باشید که دشمنها از نظر علمی هم ما را رها نخواهند کرد و ما را به شکست خواهند کشاند. مطمئن باشید سازندگی کشور را هم خونسا خواهند کرد اگر ما قوی نباشیم، اگر شجاع نباشیم، اگر با شهامت نباشیم. مسئولیت دانشجوی امروز، دختر و پسر جوان امروز مسئولیت سنگینی، آینده خطیر و پر افتخار این کشور به دست شماست. به هوش باشید، ترفندهای دشمنان را بشناسید و راه سعادت خودتون را درست تشخیص بدید. انقلابی که به دست شماست، این آزادی و فضای باز و معنوی که امروز در کشور شما تنین افکن است و وجود دارد، به بهای بسیار سنگینی به دست آمده، به بهای شهدای بسیار بزرگ، به بهای از دست دادن شخصیت‌های بسیار بزرگ، به بهای رنج‌ها و جنگ‌ها و تحمل دشواری‌های زیاد. این آزادی، این فضای باز، این افتخار، این استقلال، این زمینه سازندگی در این کشور پدید آمده و بیش از همه طلبه ما، دانشجوی ما و دانش آموز ما مسئولند. به حمد الله امروز در یک مرکز علمی این نماز و ذکر و یاد خدا اقامه میشه و در این جمع دانش آموزان، دانشجویان، روحانیت و اقشار دیگر حضور دارند. همه ما باید بدانیم که وحدت و انسجام در ادامه انقلاب، در ساختن کشور، در حفظ استقلال این کشور، رساندن این کشور به استقلال اقتصادی، خودکفایی، پیشرفت علمی و فنی، همه ما مسئولیت خطیر داریم. این وظیفه ماست که در پایگاه نماز و در صفوف پولادین و متحد نماز جمعه و در این موقعیت ها نسل جوان را بیدار بکنیم، یادآوری بکنیم، برای خودمون یادآوری بکنیم که مسئولیت های سنگینی بر دوش ماست. به سادگی ارزش ها را از دست ندیم، به سادگی وقت و جوانی و قابلیت های علمی و زمینه های رشد علمی و معنوی را از دست ندهیم. دانشجویان متعهد ما باید در این جهت قدم بردارند و انسجام و اتحاد مردم باید در راستای این اهداف باشه. قریب نغمه های اختلاف افکن، نغمه های مأیوس کننده، نغمه هایی که مقام معظم رهبری در سخنرانیشون بهش اشاره کردن نخوریم. راه های سیاسی و پیشرفت کشور رو درست تشخیص بدیم. دانشگاه های ما باید جای علم، روشنبینی، بصیرت در همه امور باشه. دانشجویانی که آینده مدیریت کشور، اقتصاد کشور، صنعت کشور، دانشگاه های آینده کشور به دست اونها، خیلی باید هوشیار باشن. قضیه خیلی بالاتر از توطئه دشمن امروز از بعضی از مفاسد و چیزهایی که گاهی کم البته دیده میشه. دشمن در صدد این است که هیمنه شما مردم، اقتدار شما دانشجوی اسلامی، اقتداری که در روز 13 آبان متجلی شد، این رو دشمن میخواد بشکنه. مفاسد و خطرها و آفتهای شهوانی یه بخشی از توطئه دشمن هست و ما روزگار سختی در پیش داریم. اگر زنده دل نباشیم، بیدار نباشیم، روشن نباشیم، شب و روزمون کار نکنیم برای ساختن این کشور، برای حفظ ارزش‌ها در این کشور، این مسئولیت خطیر بیش از همه و همه بر دوش دانشگاه‌های ما و نسل جوان و نوجوان ما. خود اونها باید پیش قدم باشن. گاهی من در مدارس که حضور پیدا می‌کنم، خدمت دانش آموزان گرامی که امروز هم بخش زیادی در همین جا حضور دارند و از اونها من تشکر می‌کنم و از همه دانش آموزان و دانشجویان سپاسگزار هستم، گاهی بهشون عرض می‌کنم شما منتظر نباشید که دیگران راه را به شما نشون بدن. دانشجوی عصر انقلاب و دانشجوی بافهم، دانش آموز تحصیل کرده آگاه، خودش باید راه عظمت کشور را تشخیص بده. خودش باید اون معنویت و یاد خدا را در درون خودش و جامعه خودش ایجاد بکنه. شما اهل تلاشید، اهل علمید، کتاب میتونید بخونید، فکر میتونید بکنید. شما باید دست دیگران رو هم بگیرید. انتظار ما از دانشجویان خود این منطقه، انتظار ما از دانشجویان که از شهرهای دیگر میان و مقدمشون رو گرامی میداریم، اینجا خانه خودشون هست، ما برای اونها احترام قائلیم. انتظار ما این است که شما هدایت کننده مردم باشید، شما دست مردم رو بگیرید، شما خودتون را، دانشگاهتون را، جامعتون را به گونه ای بسازید که دشمنها ناکام بمانند. به گونه ای درس بخوانید، به گونه ای خود را بسازید، روشن باشید که دشمنهای بد سیرت شما که در صدد شکستن شما هستند، اونها ناکام بمانند. نه اینکه معاذالله وقتی ما دستخوش امیال شهوانی بشیم، توطئه های دشمن بشیم، یه وقتی بیدار شویم که کار از کار گذشته. یه وقتی بیدار بشوند نسل جوان ما که کار از کار گذشته و باز نیاز به این باشه که خون بدن تا تا دین و معنویت رو برگردانن، تا استقلال رو برگردانن. اون وقت خیلی دیر شده. به هوش باشیم دانشجوی عزیز، خواهر، برادر، باید بیدار بود. دانش آموز گرامی، باید بیدار بود. این پیام هفته تربیت، پیام روز دانش آموز، پیام تسخیر لانه جاسوسی، همین هوشیاری و بیداری و استواری در راه حفظ و عظمت این کشوره که انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. و روز 13 آبان هم راهپیمایی در همین شهر برگزار میشه که انشاءالله دانش آموزان ما و دانشجویان ما در اون راهپیمایی به صورت گسترده حضور پیدا خواهند کرد. همینجا مقام بالای شهید بزرگ فلسطین، سردار و مجاهد بزرگ فلسطین، مرحوم دکتر فتحی شقاقی را گرامی می‌داریم. شخصیت و جوان بزرگ و ارزشمندی که با الهام از امام در رویاروی و سینه سپر کرده رویاروی دشمنان فلسطین و اسلام ایستاد و عاقبت در این راه به مقام والای شهادت نائل شد. برای این شهید بزرگوار و همه شهدای اسلام و شهدای اخیر از خداوند طلب علو درجات داریم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خداوندا دل و جان ما را به انوار توحید و معرفت و یاد خودت منور بفرما. گامهای ما را استوار بدار. قلوب ما را یک پارچه و منور به نور ایمان و یاد خودت بدار. خدایا این امت اسلام و لشکر اسلام را در سراسر عالم به پیروزی برسان. مشکلات و خطرها و آفتها را از ما مرتفع بفرما. خداوندا به ما توفیق سازندگی این کشور همراه با معنویت و یاد خودت و به نسل جوان ما این توفیق را عنایت بفرما. مراکز علمی ما، دانشگاه ها و حوزه های دینی ما را در کنف حمایت خودت و با انگیزه الهی و معنوی و با روحیه علمی و جهاد در راه خدا عجین و با استقامت بفرما. سلام های خالصانه ما را به محضر شهیدان والا مقاممون و امام بزرگوارمون و حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. من بار دیگر از همه عزیزانی که از راه دور زحمت کشیدید و در این پایگاه علمی در نماز و صف متحد و یک پارچه الهی و توحیدی شرکت کرده اید و از همه عزیزانی که ترتیب مقدمات برگزاری نماز را در خود دانشگاه از مسئولین، دانشجویان و عزیزانی که کمک کردند، از همه شما سپاسگزار و ممنون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.